بسم الله الرحمن الرحیم. ضبط البیان صفحه 519 سطر 15 و فی الذکر ان الاحیاء یحصل بمضی اکثر اللیل و ایزن فی العرف اذا فعل فی اکثره ذلک یقال له فعل ذلک. بحث بر این صفت از صفات مؤمنین داشتیم که فرمود والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، بیتوته رو معنا کردیم. بعد گفتیم که ظاهرا مراد آیه صرف بیتوته یعنی دخول در شب نیست، بلکه احیای شب به عبادت. و احیارم بیان کردیم که اگر در اکثر شب بیدار بماند صدق احیا می کند، لزومی نداره در همه شب بیدار باشه و عبادت کنه. حالا داریم معیدی برای این توضیح میاریم. معیدمون کلام ذکراست که شهید فرموده با گذشت بیشتر شب صدق می کند احیا، یعنی همون حرفی که ما زدیم ایشون هم گفته. دوم این که اصلا به طور کلی در عرف رایجه که فعلی که در اکثر شب انجام میشه گفته میشه بعد در شب این کار انجام شد، دیگه اون قید اکثرشو نمیاره، چون انه به نظر میرسه که این کار در کل شب انجام شده. بنابراین اگر ما اکثر شب رو بیدار بمونیم میتونیم بگیم که شب رو بیدار میکنیم، یعنی ظاهر کلاممون اینه که کل شب رو بیدار میدیم و این رو صادق میدونه، ولی اون که ما همه شب رو بیدار نمونده باشیم. این تتمه بحثیست که دیروز نصف کار باقی موند. داریم با این تتمه بحث تأیید میکنیم که احیای در اکثر مثل احیای در کل. بعد دو مرتبه برمیگردیم آیه رو لحاظ میکنیم و توضیحات دیگری که در موردش داریم میگه انشاءالله. صفحه 519 هستیم. صفحه 15 در ذکر آمده که احیا حاصل میشود با گذشت اکثر شب، یعنی با گذشت اکثر شب در حالی که انسان بیدار است، در حال بیداری اکثر شب میگذرد. و ایزن فی العرفه اضافه علفی اکثرهی زالک یقال له فعل زالک. زمیر اکثرهی را به شب برمیگردونیم. ذالک هم یعنی فعل، حالا هر فعلی بود، در ماننفی عبارت از احیاست. در عرف اینطور گفته میشود وقتی در اکثر شب ذالک یعنی فعلی انجام میشود، یقال له، به چنین انجام دادنی یا به چنین انجام دهندهی اسناد داده میشه، گفته میشه فعل ذالک، این کار انجام شد، این کار انجام داد، یعنی در کل شب انجام داد. همونطور که عرض کردم در فارسی هم میگیم کسی اکثر شب بیداره میگیم که شب بیدار بدونی که غیر اکثر بیداره. خب این مطلب تموم شد. از ول مراد یعنی مراد از این آیه، نه مراد از احیا. بس احیا دیگه تموم شد. مراد از این آیه اینه که انهم یعنی مؤمنینی که داریم توصیفشون میکنیم، یصلون فی اللیل و یسجدون فی اللیل. این که فرموده یبیتون سجدن یعنی یسجدون، یبیتون قیامن یعنی یسجدون. خب فی وقت کن یندقی ان یسجد و یسجد و یقام و فیه یقومون و یسجدون فیه. فی وقت کن رو مقدم آورده بر یقومون و یسجدون. در وقتی که سزاوار از سجده شود و قیام حاصل شود در اون وقت، اینا در اون وقت یقومون و یسجدون فیه، این در اون وقت که اون وقت یعنی اکثر لیل، یعنی یا یعنی لیل. در شب سزاوار است که سجده کرد و قیام کرد، اینا در اون شبی که سزاوار است این کار رو میکنند. یا در اکثر لیل سزاوار است که این کار انجام شود یا اینها در اکثر لیل این کار میکنه. نسخه شما همین طور داره که من خوندم که دو مرتبه تکرار میکنه، یعنی فی وقت ینبغی ان یسجد و یقام فی، بعدش دوباره داره یقومون و یسجدون فی. بله دیگه همون تکرار شده، نسخه مثل نسخه ماست و معنیش همین تکرار شده. و هما یعنی سجدن و قیامن که در آیه آمده جمع ساجد و قائمه. سجدن یعنی ساجدین، قیامن یعنی قائمه.
این
فی
وقت
ینبغی
یعنی شب سزاوار سجده
و قیامن، یا شب یا اکثر شب سزاواری که در اون وقت قیام و سجده داشته باشه. حالا چرا سزاواره بعدن توضیح میده، چرا روز نگفت، چرا شب رو میگه سزاواره؟ چون شب دشوارتره و کار دشوار سازنده تره، نه خدا خوشش میاد بندش رو اذیت کنه لذا میگه من حالا که کار سختی کردی ثواب بیشتری بهت بدم، نه کار سخت میگه انتخاب کن تا بهتر ساخته بشی. انسان اینطوره دیگه، انسان وقتی میخواد ساخته بشه باید تمرین کنه، خب هرچی تمرین طولانی تر باشه محکم تر باشه انسان رو بهتر می سازه. به این جهت میگن افضل الاعمال احمده ها، چون با فضیلت ترین عمله، یعنی زودتر آدم رو به فضیلت نزدیک میکنه. نه این که حالا عرض میکنم خدا خوشش بیاد از این که کار سخت و بهده بنده بذاره، این نبوده، بلکه به خاطر این بوده که خداوند میخواسته بنده رو به فضیلت برسونه و هر چی کار دشوار داشته باشه فضیلتش بیشتره و انسان سریعتر میتونه به مقام فضیلت نائل بشه.
سبحان با این میار، اگر کسی که همیشه شب کاره نگه فیروز باشه که وقت استراحتش این بهتر میرسه به محصولی
میرسه. البته شب تنها به خاطر مشکلیش نیست، بله شب مشکل تر از روزه. اونی که شما میفرمایید شخصی معتاده که شب بیدار بمونه روز بخوابه، اینم در واقع حساب کنید شب بیداری براش تا آخر هم مشکله. گذشته از این که داشتم اینو عرض میکردم که تنها قرض از شب بیداری مشکل بودن نیست، در شب احتمال ریا کمتره، کسانی نیستن که بینن همه خوابیدن، احتمال ریا کمتره، یعنی امتیازات زیادی برای شب هست. حالا یکی از امتیازات من عرض کردم شما نقض کردید، اون نقض بر فرض وارد بشه امتیاز ریا از این نمیبره، به خصوص که اون نقض هم احتمال داره وارد نباشه، چون انسانهایی که شب بیدار میمونن نه که شب طبیعتا برای خواب گذاشته شده، بدنشون یه رخوتی داره، کار در شب واقعا سخته حتی برای کسانی که شب کارن، چون اون رخوت بدن از بین نمیره. شب تا نخوابیم اون شادابی پیدا نمیشه، خدا قرار داده شب رو برای استراحت، منطقه نه همه شب رو، انتخاب ما غلطه که همه شب رو برای استراحت میذاریم، قسمتی از شب باید خوابیده بشه، اگه کل شب رو نخوابیم ضعیف میکنه. و یحتمل المستر للمبالغه، گفتیم سجدن و قیامن هر دو جمع هست. حالا میگیم و یحتمل المستر، احتمال داره که مستر باشه، هم سجد مستر باشه هم قیام مستر باشه. خب اگه مستر باشه به چه مناسبت آمده؟ للمبالغه آمده، چون مستر مشتمل بر مبالغه است. اگر به ذاتی مستری رو نسبت بدیم مبالغه تفهیم میشه، مثل این که بگیم زیدون عدلون، اگه بگیم زیدون عدلون مبالغه نیست، اما اگه بگیم زیدون عدلون مبالغه است. خود نسبت دادن مصدر به ذات مشتمل بر مبالغه است. قیل و تأخیر القیام للربیع، خب حالا چه سجدن و قیامن جمع باشند چه مصدر باشند، این سوال مطرحه که چرا سجدن مقدم شد قیامن مؤخر شد. جواب اینه که به خاطر ربیع این قضیه انجام گرفت. ربیع در نثر حکم قافیه در شعر رو داره، ما در شعر سعی میکنیم قافیه ها موزون باشند، در نثر هم گوینده نثر گاهی سعی میکنه که انتهای نصف انتهاهای نصف موزون باشد. اینجا ملاحظه کنید الذين يمشون على الارض هونا، بعد داره اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما. اگر قیام رو مقدم کنه سجدن رو مؤخر کنه، سجدن با سلاما نمیسازه، یعنی هموز نیست، اما قیامن با سلاما خیلی نزدیکه، با هونن هم نزدیکه. پس خداوند قیام رو مؤخر کرده، بعضی گفتن لروی، یعنی به خاطر این که هماهنگی در آخر جملات رعایت شده باشه و تأخیر و قیام لروی.
اون مصدر هم به خود قیام فقط نمیخوده، مثلا هم بوده سجود داریم که نفس سجود هم محتر باشن هم در واقع جمع باشن.
بله سجود رو مصدر گرفتن خیلی سخته، بعید نیست مرحوم محقق منظورش از ویحتمل المصدر این باشد که قیام احتمال دارد مصدر باشد، نه هر دو، احتمال هم داره هر دو رو مصدر گرفته باشد، چون چیزی تصریح نکرده. ما از باب این که سجدن مصدر بودنش سخته داریم کلام ایشون رو مرتبط میکنیم به قیامت، ولی خودش مرتبط نکرده، خودش مطلق گفته.
همینطور مصدر بود مصدره این نگفت
در نه خب اونجا هم جمع گفت هما جمع ساجد را کن الاغالین ابی نداره شما احتمال مصدر، یعنی احتمال داره که قیام مصدر باشه، ولی چون قرینه نیورده در کلامش یا تصریح نداشت، من گفتم سجد و قیام هر دو، اما ممکنه تحقیق بکنیم ببینیم سجد واقعا مصدر استعمال نشده، در اون صورت ناچاریم که کلام ایشون رو به خاطر این که مشکل پیدا نکنه اختصاص بدیم به قیام. و تخصیص البیتوته، چرا بیتوته رو فرمود؟ زلول مثلا زلول به معنای شب روزه به شب آوردن، چرا او رو ذکر نکرد؟ چرا بیتوته رو ذکر کرد؟ یا اصلا چرا هیچ کدوم از این چرا حد نکرد؟ هیچ کدوم نمی آورد که فقط سجود قیام مطلوب باشه، ظرفش رو بیان نمی کرد که ظرف شب باشه یا روز باشه، می فهمد این کار رو کرد بیتوته رو گفت، یعنی ظرف رو شب قرار داد، زیرا عبادت به لیل احمز، احمز یعنی سختر و گزنده تر و ابعد من از ریا، هم سختره هم از ریا دورتره. فیدل خب تموم شد، تا اینجا تفسیر این قسمت از آیه رو گفتیم، حالا میخوام حکم فقهیشو به دست بیاریم. فیدل این قول خداوند که فرموده والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یدل بر این که رجحان دارد این وصف، یعنی بیتوته این که نینی رجحان دارد و مرجوحیت خلافی و خلافش مرجوحی، خلافش یعنی این که ما شب رو تا صبح به استراحت بگذاریم همش بخوابیم، یا نه به استراحت نگذاریم به کارهای عادی بگذاریم به سمت عبادت نگیم، این مرجوحه. این حکم فقهی بود که از این آیه استنباط کرد. دو مرتبه ایشون بعد از استنباط حکم فقهی برمیگرده به تفسیر آیه، اما این تفسیر از مجموع بیان نقل میکنه که مجموع بیان هم از زجاج نقل کرده، به عنوان یه تأییدی آمده، شاید مرحوم محقق بعد از اینکه این حکم فقهی رو استخراج کرده این مطلب به ذهنش رسیده یا به چشمش افتاده، این رو اینجا آورده، این خط نزده بداره قبل از مرزش رو که فقهی قرار بده. در مجموع بیان زجاج از زجاج نقل کرده که قال از زجاج کل من ادرکه اللیل فقط باطل، هر کس که شب رو درک کنه و شب بر او وارد بشه صدق میکنه که بیتوته کرده، حالا چه نام اولم یا نام، چه بخوابد چه نخوابد. یادتون هست که در دیروز هم که بیتوته رو منو میکردیم همینجا منو میکردیم، ول معنا یعنی به معنای آیه، با توجه به این که بیتوته رو اینطور معنا کردیم این معنای آیه میشه که یبیتون لرب بهم باللیل، در شب بیتوته میکنن، یعنی شب رو بروز میرن، فس صلات در حال صلات، ساجدین و قائمین هم سجده میکنن هم در حال قیامن، در هر دو حال طالبین لثواب ربهم، در حالی که طالب ثوابن، فیکونون سجدن و قیامن، یکونون سجدن در مواضع سجود و قیام من در موازه قیام، چون نماز میخونن دیگه، نماز عملیست، قیامش موضع خاص دارد، سجودش موضع خاص دارد. اون وقت اینها وقتی نماز میخونن در موضع سجود سجود میکنن، در موضع قیام هم قیام میکنن.
چون
این
حمله به نماز شب میشه؟
نماز شب شب مستاقش باشه، نه که منحصر باشه به نماز شب، چون نماز شب که بیش از نصف شب رو نمیگیره، چون قیامی که معتبره در اکثر لیله، در اکثر لیل نماز شب طول نمیکشه. نمازهای دیگر هم هست، مثلا به طور کلی نماز در شب حواس بیشتری و جمعتری رو داره، یعنی انسان در وقتی نماز میخونه تو شب حواسش جمعتر از وقتی که در روز نماز میخونه، علل خصوصا که چراغا رو خاموش کنه، چراغا خاموش باشه حواس آدم کامل تر جمع، البته شاید این عمومیت نداشته باشه، در نوعا این چنینه که چراغ خاموش یک جمعیت حواس بیشتری میاد.
اصلا
اینکه فهمید کل شب نصف شب رو نمیگیره، این نماز رو قطع کنه، دو رکعت بخونه که زمان زیادی رو شما بشه، اینطوری ما میتونیم اسلام نصف شب رو بخونه؟ بله خب میتونه نماز رو طولش بده، در حد مثلا فرض کنید که رکعتی از رکعات یه سوره طولانی بخونه، یا مثلا در قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه بخونه که متاسفانه به خودمون میگیم بعضی از عوام من شدیدم این کارو میکنه جنو مرحوم شده آمی هم بوده، مثل ما طلبه هم نبوده، این که میگه متاسفانه چون خودم انجام نمیدم که دعای ابو حمزه در قنوت نماز شبش هر شب میخونه. خب این نماز شب طولانی میشه دیگه؟
نه، منظور من اینه که نماز شب رو تقسیم کنه، همون روشی که خود از رسول داشته که دو رکعت میخوندن بعد استراحت میکردن بعد دو رکعت دیگه بر میشدن بعد زمانی میخوندن.
بله شاید اینطوری باشه که اگه منظور از این نماز شب تنها باشه، خب بخوام تو اکثر شب انجامش بدیم با تقسیمش کنیم، یعنی در بخشی دو رکعت بخونیم دوباره در بخش دیگه دو رکعت دیگه همینطور بخونیم تا این 11 رکعت در اکثر شب انجام بشه. اگر منظور فقط نماز شب باشه چه بعیده.
آیه مزمل
هم میگه بله، ولی میخوام عرض کنم حالا منحصرا این که میگه شب رو به روز بیار فقط نماز شب مقصودشه یا نمازهای اضافه هم هست؟ به نظر میسه که نمازهای اضافه هم باشه، ولی خب دیگه حداقلش یا یه مصداق مهمش همین نماز شب. و منها وصف دیگر از اون اوصاف این وصفی است که در این آیه آمده، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، غراما چنان که خود ایشون بعدا میگه یعنی هلاکا، خدای از ما عذاب جهنم رو برگردان زیرا که عذاب جهنم هلاکت است، یعنی باعث هلاکت است. خب این رو همین کسانی میگویند، این جمله رو همین کسانی میگویند که در شب مشغول نمازند، ای یدعون به حاضر قول، دعا میکنند به این جمله، یعنی نماز رو میخونند این دعا رو هم دارند. حالا بعدن ایشون میفهمد که منظور این است که با این که نماز میخونه با این که عبادت میکنه بازم اطمینان نداره که وضعش چگونه است، بازم احتمال این میده که بر حسب گناهانی که کرده به خاطر گناهانی که کرده جهنمی بشه، از خداوند میخواد که ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، یعنی عجب نمی کنه به عبادتش، بلکه با وجود این که داره عبادت میکنه احساس میکنه که شاید عبادتم قبول نشه، شاید هم کم گذاشته باشم، بالاخره به یه ترتیب به خاطر گناهانی که در روسیه دارم خودش رو بالاخره جهنمی و مستحق جهنم میدونه، وقتی لذا دعا میکنه که خدای صرف کنه از من عذاب جهنم. انسان خودش رو مستحق جهنم باید بدونه ولی جهنمی ندونه، چون امید به فضل خدا داره، میگه ولو استحقاق دارم ولی خدا من انشاءالله میبخشه، یأس نداره، امید داره به خدا، ولی استحقاق جهنم رو بر خودش قائله. چای کسی استحقاق جهنم رو قائل نباشیم یکی از افراد مهم عجبه، یعنی یکی از مصادیق بزرگ عضو همینه که آدم استقاقی بر خودش قائل نباشه، استقاق به هیچ قائل نباشه. من این عرض کردم در قیامت کسی رو میارن حسابش رو رسیدگی میکنن، بعد میگن ببریدش بهش، تو را که داره میره بهش که زنش میاد که چیز مهمی اتفاق نیفتاده، کار خوب کردن، جزای خوب دیدن، لیاقت هم میاد که برن بهش، سود دستور میشه برش کردن، یعنی تا این که زنش میاد دستور میشه برش کردن، معلوم میشه این نباید چیزی بیاد. وقت بعد یه خودمش محاکم میکنه، دوباره میپنسش بهش میرفتنش، ولی بالاخره حالیش میکنه که طلب کار نبودی، ولی بقیه داستان که حتما تو زنیتون اصلا دیگه بقیمش نمیرم. انها سارت مستقرم و مقاما، انها یعنی جهنم، بد قرارگاه و بد مقام و جایگاه هست. اشاره میکنن که هیه در اینجا هست شده، انها ساعت مستقرن و مقامن هیه، جهنم بد جایگاهیست، بد قرارگاهیست. این که میفرمد هیه باید تقدیل گرفته بشه به خاطر این که فعل ساعت فعل زمه و مخصوص به زم لازم داره، مخصوص به زم و مخصوص به مد باید ذکر بشه، اگر هم ذکر نشد با تقدیل گرفته بشه. اینجا هیه مخصوص به زمه با تقدیل گرفته بشه. ای ان جهنم بئس موضع قرار و بئس موضع اقامت هیه، هیه رو تغییر گرفتن چون مخصوص به زمین. در کشاف آمده قرامن به معنای هلاکن هست، به معنای خسرانه هم هست، اما مراد هلاک و خسرانیست که مله و لازم باشد. مله یعنی مصر، یعنی احسار کننده، و لازم یعنی چسبنده، یعنی منفک نشه، رها نکنه. هلاکتیست که تمام شدنی نیست، آدم رو رها نمی کنه. بعد قرآن رو ایشون به معنای لزوم گرفت، به معنای رها نکردن گرفت. می فرماید قریم هم از همین ماده گرفته شده و این معنا درش وجود داره. قریم هم همینه، قریم یعنی طلبکار، طلبکار وقتی بدهکار رو ببینه دیگه رهاش نمی کنه، به این مسئله اصرار می کنه بهش که طلبت وقتش رسیده بده، هم ماله میشه هم لازم. همین حال قریم از همین ماده قرامن گرفته شده. قریم چرا بهش قریم گفتن؟ لعلهایی و لزامی، چون اصرار می کند به بدهکار و لزام دارد، یعنی ملازم بدهکاره و بدهکار رو رها نمی کنه تا به مطلوبش و مالش برسه. خب وصف هم یعنی خداوند وصف کرده این مؤمنین رو به احیاء لیل ساجدین و قائمین، شب رو به روز میارن در حالی که سجده کنندگان و قیام کنندگانه. این رو وصف کرده که قبلا خوندیم یبیتون لرب به هم سجده و قیامه بود، وقت و عقبه ثم عقبه، بعد به دنبال این وصف که در قسمت قبل آیه خونده شد آورد ذکر دعای این مؤمنین را، حاضری همین دعایی که تو خود آیه آمده، این رو ذکر کرد ایزانن تا اعلام کند به این که انهم یعنی مؤمنین با این که کوشش در عبادت میکنن خائفونن، یعنی بعد از این که کوشش کردن یه خودشون طلبکار نمیبینن، خیالشون راحت نیست، بازم هنوز خائفن، و نتیجه خوبشون اینه که متبتلون الالله فی صرف العقاب عنهم، بازم به سمت خدا میرن، بازم به خدا التماس میکنن که عقاب رو ازشون برداره. تبتل الالله یعنی از خواسته های دنیاویش برید و برای عبادت گوشگیری و انزوا گزید. کسی که از دنیا و امور دنیای قطع میکنه و میره سراغ خداوند و عبادت خدا بهش میگن تبتل الالله. خب اینا میفهمد که خائفند و متبتلون الالله فی صرف العقاب عنهم، به سمت خدا میرن، التماس میکنن، از غیر میبرن، التماس میکنن در اینکه خداوند صرف کند عقاب رو عنها. تقوله و الذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم مطمئنه. آتو داریم یا اتو؟ من یعنی کسانی که می آورن آنچه که می آورن، یعنی کارشون انجام میدن، عملشون انجام میدن در حالی که قلوب هم وجله، دلشون خوف داره، یعنی آرام نیستن، مطمئن نیستن که این کاراشون مقبوله و خودشون رو طلبکار به حساب نمیارن. این آیه هم که در جای دیگر است مؤید این آیه سیمای بحث ماست، مؤید این هم معناست. حالا میریم سراغ همون آیه که مورد بحث من هست، انها ساعت مستقره و مقامه. ساعتش رو توضیح میدیم، ساعت در حکم بعثته، یعنی از افعال زن به حساب میاد. و فیها ضمیر مبهم، در ساعت هم ضمیر مبهمه، همونطور که در نعمه و بعثه ضمیر مبهم هست، در این ساعت هم ضمیر مبهم هست که یفسره مستقرن، مستقرن اون ضمیر تفسیر میکنه. و مخصوص به زن در این جمله محذوف هست، معنای جمله و معنای قول خدا اینه، ساعت مستقرن و مقامن هیه، بعد قرارگاهی است و بعد جایگاهی است، یعنی جهنم. فتدلو، خب این تموم شد. فتدلو یعنی این قسمت از آیه باز میخواد حکم فقهی رو برای ما بیان کنه، الان تفسیرش کرد، الان میخواد حکم فقهی رو از استخراج کنه. فتدلو این آیه برای این که قول هازا، یعنی گفتن این ربنا صرفنا عذاب جهنم تا آخر، و دعای به این جمله حسن است و ترکش من دعو المؤمنین نیست، از طرح حکم فقهی میکنه به حسن این دعا. و منها از جمله اوصافی که خداوند در این آیات برای مؤمنین ذکر کرده این است، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کسانی که وقتی میخوان انفاق کنن اسراف نمی کنن، امساک هم نمی کنن، یعنی نه زیاده روی می کنن در انفاق، نه اینکه امساک کنن انفاق رو و اصلا اقدام به انفاق نداشته باشن. پس مؤمنین کسانی هستن که متعادلن، اونجایی که لازم باشه انفاق می کنن، اونم به اندازه اونجایی که لازم باشه امساک می کنن. قیلر اصراف خرج کردن در معاصیه، اصلاف که شما رایده که زیاده روی کردن در یک عمله، اما ایشون می فهمد که اصلاف این است که خرج کند در معاصی، و الا در اطاعت هر چی خرج کنه اصلاف نیست. مثلا فرض کنید مسجد بسازه، حسینیه بسازه، روزخونی بکنه، کارهای خیر انجام بده، مدرسه بسازه، بیمارستان، اینا همه خیلی هم زیاده روی کرده، ولی اسراف نمیگه نمیشه. اگر در معصیت کوچکترین خرجی بکنه اونو اسراف میشه. این یک قوله. قیل الاسراف قوله نفقه، یعنی خرج کردن در معاصی، و الاقتار الامساک عن حد الله، اقتار یعنی تن گرفتن، عبارت از این است که امساک عن حد الله بکنه، یعنی اونی که خدا فرموده انجام بده انجام نده. مثلا فرض کنید که زکات نده، خمس نده، امثال زاده. این از ابن عباس و قطعات نقش بده. آیه
لم یقتلو داریشون
بلن یقتلو
اختار فهمون چه باید فهمون قتل مثلا
من چی گفته؟
نه اینجایشون خودشون فهمون در اختار داریشون زهار باید میکنه فهمون قتل چون آیه سرس مجرد زنده
پاک بلن یقتلو داریم بل آیه یقتلو
اینجای یسرفو رو باید اصلاف بوده اشون اصلاف هم فهمون یقتلو
یقتلو باید قتل باشه مسترش، یقتلو باشه مسترش میشه اختار. شما میفهمید چرا ایشون اختار گفته با اینکه یقتلو مستره، با اینکه یقتلو ثلث مجرده، مسترش هم باید ثلث مجرد باشه. حالا آیا واجبه که ما در جایی که مستر رو چهل و سلاس مجرد بیاریم و سلاس مجرد مجرد بیاریم سلاس مجرد بیاریم شاید بتونیم بازه کار بیاریم ولی اگه یه معنی باشن باید دیگه
جلوتر تقتیر میگه
ولی
جلوتر تقتیر میگه
خب این معیده دیگه معیده که ایشون نخواسته مصدر رو رعایت کنه درسته در آیه آمده یقترو نخواسته بگه قطر یه جا اقتار گفته یه جا تقدیر گفته ولی میشه نمیخواد مصدر رو رعایت کنه خوبه اینجا اشکالا خوبه خود طرف اشکال میکنه خودشان جوابشو میده وقیل از صرفو مجاوزت الحق فی النفقه صرف اینه که انسان در خرجی از حد بگذرانه دیگه نمیگه مسیحیت یا خیر مسیحیت به طور کلی اگه کسی در خرج کردن از حد بگذرانه میگن اصراف کرده یه معنی دیگر است برای اصراف و اقتار عبارت است از اینکه کوتاهی کند اما یعنی از وظیفه‌ای که لابد منه وظیفه‌ای که باید انجام بده کوتاهی کنه میشه اقتار این از ابراهیم نخیل رفت شده و روی انواز که گفت سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم انزاله کنی از اصراف و اختار سوال کردم فقالم من اعتا فی غیر حق فقط صرف فقط اصرف اگر کسی در غیر حق مصرف کرد اعتا کرد اصراف کرده این تقریبا همون تفسیر اول داره تایید میشه البته این اون نیست یه خود نزدیک بمونه هر کس که در غیر حق عطا کند اصراف کرده و من منعم من غیر حقین فقط قطر کتاب ما داره من منعم من غیر حقین همین کده اما گفتن نسخه دیدن نسخه قدیمی که نوشته بود در حاشیه‌اش که در بعضی نسخ کلمه غیر نیست و من منعم من حقین فقط قطر هست خب حالا هر دو رو باید معنا کنیم اگر غیر نباشه عبارت مهتر منو راحتر منو میشه هر کس که از حقی من کند اقتار در موردش صادق است یعنی حقی رو باید ادا کنه ادا نمی کنه مثلا حق خمس رو حق زکات رو این میشه قطر میشه اقتار این در صورتی بود که من منعم من حقیم خونده بشه اما اگر من منعم من غیر حقیم خونده بشه یعنی کسی که من کند در حالی که این من کننده حقی در این من نداشته فقط قصد
بدون حق
بله؟
بدون حق
یعنی بدون حق حق نداشته یعنی بدون حق بدون حق اگر من کند اختار داشته پس غیرم باشه معنا میشه غیرم نباشه معنا میشه منطقه اگر غیر نباشه آدم فکر میکنه واضح کرده و رو بیان امیر المومنین علی علیه السلام انه قال لیسه فی المعکول و المشروب صرفون یا صرفون و انکسو معکول و مشروب اصراف نمیشه هر چقدر زیاد باشه خب بعضی انسان هستن که به زودی سیر نمیشن خب به اندازه میخوره که سیر باشه این نمیشه گفت اصراف شده خوردن زیاد آشامیدن زیاد اصراف نیست بله دوغ ریختن و ضایع کردن و یه حرف دیگر است
بیش از اندازه خوردن
اسراف در اکل و شرب نیست اسراف در سلامتی خودمون مزخرف
میشه
اگر زیاد بخوریم نه بیش از اندازه بخوریم که ضرر وارد کنه بیش از اندازه به این حد الا بیش از اندازه که ذخیره بشه با قول شما اون مضر نیست اون بیش از اندازه بخوریم که مضر باشه اون اسراف ولی اسراف در قضا و خوراش نیست اصراف در سلامتیه یعنی اضرار در واقع نه اصراف
موجه
مرگ بسید اگه موجه مرگ بسید خب مثل که وقت نداریم وارد بقیه بشیم